بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبلا به مناسبت شهادت مرحوم آیت الله مطهری و سالگرد ایشان که حقوق زیادی هم بر حوزه ها داشتند و هم بر دانشگاه و خدمات فراوانی در انقلاب داشتند، از کسانی بودند که آثار بسیار قابل ملاحظه از خودشون به یادگار گذاشتند. برای روح مطهر این شهید همه با هم فاتحه بخوانیم. اللهم صل محمد و آل موضوع بحث امروز ما مسئله سوم است از ده مسئله‌ای که در ذیل دیات شجاج عنوان شد، و این ده مسئله همش مهمه و ناچار ما همش رو عنوان می‌کنیم. مسئله سوم راجع به نافذه است. نافذه، عبارت تحریر الوسیله اینه: لو نفذت نافذتون فی شیء من اطراف الرجل کرجله او یده. این موضوع بحث نافذه، هر آلتی که ایجاد جرح میکنه این وارد بشود در چیزی از دست و پا، اطراف رجل دست و پا گفته میشه. اعضا، کلمه رجل رو اینجا در نظر داشته باشید که روش تکیه کردن، چرا جاهای دیگر تکیه روی عنوان رجل نمیشه اما اینجا شده، حالا کردن اونو چی؟ کرج بهی او یده، خنجری زد در عمق پا و دست و ران فرو رد. ففیها مئت دینار، صد دینار طلا باید بدهه. این اصل مسئله که فتوای به در واقع به عشر یه کامله، هزار دیناره این صد دیناره. در ذیلش دو نکته میگن. این نکته اوله: و یختص الحکم ظاهرن بما کانت دیتهم اکثر من مئت دینار. یعنی این حکم مال اونجاییست که خود عضو صد دینار بیشتر باشه که نافذش صد دینار، یه دست دیش 500 دینار نافذش 100 دینار. اما یه بند انگشت یه صد دینار نیست، یه انگشت صد دیناری. یه بند انگشت تقریبا یه سوم. حالا اگر یه کسی خنجری زد، چاقوی زد در یه بند انگشت کسی، تا عمق فرو رفت شکاف، از اون ورشم بیرون اومد یه نیامد. این باید صد دینار بده، خود یه بند انگشت یه سوم صد دیناره. و اما یه چاقو به زدن صد دیناره، این که باور نمیشه. و لذا میگن این حکم رو ببریم در جایی که دیه خود از بیش از صد دیناره، که نافذش صد دینار باشه، زیادی فر بر اصل لازم نیاد. دو مرتبه میخونم. حالا یه خودی هنها میرسیم. و یختص صلوع که مظاهرن به مکان دیت او اکثر من مئت دینار. و اما المرأه، رجل و موضوعیت بهش دادن، حالا میرن سراغ دیه مرأه. و اما المرأه فالظاهر ان فی النافذه فی اطرافها الحکومه، خنجری بزنن در عمق بازوی او، در عمق پای او، از اون وقت در بیاد یا در نیاد، تیری بزنن بره در عمق، نافذه است. زن صد دینار نیست، نصفش هم نیست، حکومت. چرا؟ این از مسائلی است که برای ما عجیبه در این جا، ولی میگیم چراش. خب این اصل عنوان مسئله. من در اینجا قبل از آنی که وارد بحث بشم و اقوال رو نقل کنم، باید یه فرقی بین نافذه و جائفه بذاریم. مسئله قبل ما جائفه بود. دیه چقدر بود؟ سالس بود. انشالله با ده بیست فاصله فراموش نشد. دیه سالس بود. اما نافذه عشره. ملفر بین نافذه و جائفه یه اشاره میکنم، شرش بعد میاد. جائفه مال اونجاییست که لحل جوف، شکم، سینه، پشت، پهلو، سر، اینا جوف داره، اینا جایف است. اما اونهایی که تو خالی نیست، پره، مانند رانها، بازوها و امثال زاده، اینا اگر تیری بهش بخوره نافذه میگن، اما به شکم و سینه و پهلو و پشت و سر بخوره اینا رو جائفه میگن. اون سه برابر این تقریبا، یکمی هم بیشتر، یک سوم دیه است، این یه عشر دیه است. بسیار خوب، بریم سراغ اقوال در این مسئله. نافذه رو خیلی ها متعرض نشودن، خیلی ها متعرض نافذه نشودن، ولی جماعتی متعرض شدن. اونایی هم که متعرض شدن همین یه عشر رو گفت، همین قولی که داریم همین یه عشره، اونم جماعت، نه مسئله اجماعیه نه شهرت درش. یه مقدار کلام شهید ثانی رو میخونم، یه مقدار کلام مفتاح الکرامه. شهید ثانی رضوان خدا بر او باد در مسالک میگه این مسئله معت دینار که در نافذه رجل گفته شده، این لشیخ و اتباعه، شیخ و اتباعش القول به وجوب معت دینار فی نافذت رجل شیخ و اتباعه استنادن الى کتاب ظریف، استنادشون هم به کتاب ظریفه ناصحه. میبینید روایت عمده ما همین روایت کتاب ظریفه که از طرق مختلف نقل شده است. بعدن هم میگه آقا این ضعیفه، مستند ضعیفه. یه اشکالش ضعف سند. دوم هم میگه بعضی جاها زیادی فرد بر اصل لازم میگه. شما اگر بگید در همه جا استثناء نکنید نافذه یک عشره، در بعضی جاها زیادی فرد بر اصل میاد، به علتی که اگر تیر بخوره به بند انگشت، اینجا 100 دینار در حالی که بند انگشت خودش حدود 1/3 دیناره. اینم یه اشکال. مرحوم صاحب مفتاح الکرام، اینو از مسالک جلد 2 صفحه 506 نقل ولی مرحوم صاحب مفتاح الکرامه در جلد 10 صفحه 489 ایشون ایشون در اول کتابش میگه و در اول صحبتش میگه و بهی بهی یعنی به این حکم 100 دینار و بهی جزم فی الشرایع و النافع و الارشاد و تبصرت و لمعه، از این 5 کتاب نقل میکنه. بهی جزم فی الشرایع و النافع و الارشاد و تبصرت و لمعه. ولی از بعضی دیگه نقل میکنه که اینها عبارتشون اشعار به توقف داره، از جمله قواعد و تحریر و ایضاح القواعد. میگه یعزنو به توقف از 5 کتاب فتوای 100 دینار نقل کرد، از 3 کتاب هم توقف رو نقل کرد. و عجب اینه، مفتاح الکرامه میگه ما چیزی از شیخ ندیدیم و اتباعش. ناظر به مسالکه، چرا مسالک میگوید شیخ و اتباعش قائل به این شدن؟ نه شیخ در هیچ کتابش قائل به این شده، نه اتباعشه، که نه قدما اصلا متعرض مسئله نافذه نشدن. از اون طرف مسالک صراحتن میگه شیخ و اتباعش، از این دو صاحب مفتاح الکرامه میگه لم نجد در کلام شیخ و اتباعشون چیزی در باره نافذه، از اون 5 کتاب خودش نرمه. و از این عجیبتر اینکه خود صاحب مفتاح الکرامه ملاحظه کردی از شرایع نقل کرد که جزم به حاضر بود، جزم به شرایع، در حالی که شرایع از متوقفینه. عبارت شرایع، نمیدونم متن جواهر دیدید یا نه، عبارت شرایع اینه. قیله، یه قیله میگه، هیچی انتخابم نمی کنه. قیله ازا نفذت نافذتون فی شیئن من اطراف الرجل ففیها مئت دینار. همین، نه چیزی قبلشه نه چیزی بعدشه. قیل آیا شرایع از متوقفی نیست؟ از چرا مفتاح کلامه میگه بهی جزمه فش شرایه؟ کجای جزمه؟ مگر این که بگه جزمه به توقف، بعیده. جزمه بهی ان جزمه به توقف تعبیر رو نمی کنه، معمول نیست. جزمه به الحکم، در حالی که در شرایه متوقف. قیله، قیله رو میگه رد میشه. اشهر و از هر و هیچی هم نمیگه. منظورم این است که هم قائل در این مسئله کمه، هم این مقدار مشوشه. هدف هم این بود که عرض کنم مسئله نافذه نه اجماعیست نه از مشهوراته. جماعتی فتوا دادن که بیشتر هم از متوسطین و متأخرین و امثال ذالک، که بنابراین ترسی از اقوال در مسئله نیست. این خلاصه ای از جمع و جور اقوال در مسئله، ولی این مقدار هست که غیر از صد دینار فتوای دیگری نداریم، ولو به سکوت. خیلی ها نگفتم، اونایی هم که گفتم صد دینار گفتم، اما غیر از اینجا چیز دیگه گفته هاشن قول دومی در مسئله نه نداریم. این مقدار خوبه که مسئله ذات قول واحده، اونتا در رجل برد رجل. و اما بریم سراغ مستند این حکم. مستندش چیه؟ مستندش در واقع همون روایت معروف ظریف که با سه طریق در اینجا نقل میکنیم. در واقع میشود بگیم سه روایته، چون سه تا راوی داره، از یه امام، از یه معصوم، هم کتاب علیه، همش کتاب علیه نه، اما سه راویه، سه روایت میشه. این روایت سه باب دو از ابواب دیات شجاج، دو تا سندش اونجاست. بله، این دیات شجاج اینم سه بابه. روایت مفصل، طریق اولش رو بخونم. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس. کدام یونسه؟ یونس ابن عبدالرحمن که از اصحاب حضرت رضا سلام الله علیه و سقاطه. ان ابوالحسن، همه راویان خبر مثل دسته گل، محمد ابن یعقوب و علی ابن ابراهیم و محمد ابن عیسی و یونس ابن عبد الرحمن از امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه. سند معتبر. سند دوم اینه، انه یعنی ان علی ابن ابراهیم، ان ابیه که ابراهیم ابن هاشم باشه، ان ابن فضال، حسن ابن علی ابن فضال ظاهرن، اینها بنی فضال فتحی هم اما ثقات هند. بعدم از علی ابن مصرزا، اینم که درسته فقط ابن فضال هست، ابن فضال هم اگر 12 امامی نیست فتحی مذهبه، ولی ثقه است. در روایات هم داریم خوزو ما رواو، به روایات اونها عمل کنیم. قال عرضت الکتاب، عرضه داشتم اون کتاب رو، الف لام عهد، الکتاب، کدام کتاب؟ همون کتاب معروف ظریف ابن ناصر، علا ابوالحسن، بهترین است بگیم کتاب دیات علی علیه السلام، کتاب دیات امیر المؤمنین، علا ابوالحسن امام هشتم سلام الله علیه. فقال هو صحیحون، صحیحون قضا امیر المؤمنین، دیگه نمیخونم تا اون خط آخر رو میخونم، و افتا فی النافذه، شاهد اینجاست، و افتا فی النافذه اذا نفذت من رمح نیزه او خنجر فی شیء من البدن فی اطرافهی دست و پا. چی؟ چرا کتاب دیار حدود 14 صفحه است، صفحات بزرگ همین کتاب های تحذیب و امثال ذالک. بعدن انشاءالله در باره کتاب دیات امیر المؤمنین که ظریف ابن ناصح و دیگران نقل کردن و اسنادش بحث می کنیم، چون این حدیثی است که خیلی از مسائل باب دیات وابسته به کتاب امیر المؤمنینه، باید یه بحث سندی محکم و جامع در باره این کتاب بشه. کتاب رو کافی نقل کرده، تحذیب نقل کرده، ملای احزاد نقل کرده و وسائل هم تکه تکه کرده، تقطیع کرده هر کدام شیه جان. فدیتها عشر دیت رجل، این رجل در اولش نبود، آخرش رجل داره. فدیتها عشر دیت رجل مئت و دینار، بله صدرش النافذه بود، عام بود، تصریح هم میکرد، خنجر نیزه چیه چیه و اینها، دیش عشر دیت رجله، ولی صدرش مقید به رجل نبود. این حواستون جمع باشه، این به درد میخوره. خب این دو تا روایت در واقع، یعنی دو سند برای روایت، و اما روایت سوم که سند سوم همین روایته، مرحوم حاجی نوری در مستدرک نقل میکنه و عجیبه که صاحب وسائل نقل نکرده اینو، در حالی که کتاب ظریف ابن ناصح و همه جا نقل کرده، از قلم صاحب وسائل افتاده. حاجی نوری در مستدرک از روایت ظریف ابن ناصح در کتاب دیات، کتاب دیات امیر المؤمنین علیه السلام، به اسناد الی امیر المؤمنین، اسنادش رو قبلا خوندیم، بعدا هم روش بحث خواهیم کرد انشاءالله مستقلن. قال بحث هایی هست الی انگار و فی النافذه اذا نفذت من رمح او خنجر فی شیء من الرجل. اینجا قید موضوع رجله، این با اون فرق داره. و فی النافذه اذا نفذت من رمح او خنجر فی شیء من الرجل ان اطرافه فدیتها عشر دیت رجل مئت دینار. حالا به معنی آمیز اینجا اسم رجل آورده. به هر حال این هم حدیث سوم و در واقع سند این سومی اشکال داره، خواهیم دید. اون سندی که در ظریف ابن ناصحه، کسانی که بعد از او هستن، علی عمر متتبع و اینا هستن، اشکالاتی دارن، مجهولن وزن فعلا هزا میتونه معید بوده باشه. مهم این است که دو سند معتبر، یعنی دو روایت در این مسئله داشتیم، سومی هم معید اونها بشه و چه اشکالی داره. مستدرک حدیث هشتم باب دو از ابواب دیات شجاج در جلد هیجدهم مستدرک. ولی یه معارض داره، یه معارض داره این حدیث، این حدیث یه دونه معارض داره. معارضشو بخونیم، بررسی کنیم سندش، دلالتش، بعدم ببینیم در مقام تعارض چیکار باید بکنیم و حکم مسئله رو صادر کنیم، فتوا بدیم، رد بشیم، بریم تو شاخ و برگش. و اما معارض روایتی است که در همین وسائل، در همون باب دو حدیث هشت باب دو، روایت مسمع ابن عبدالملکه که بارها خوندیمش، در روایت مسمع به بخشی حدیث شش باب دو هست. نه، این حدیث رو در وسائل نیست، از تهذیب نقل میکنه. بله شش هست مسمع، اما نافذه رو نداره اونجا. ببینید روایت در تهذیب جلد دهم صفحه 293، جلد دهم صفحه 293 تهذیب کتاب ظریف رو تمامش نقل کرد. صاحب وسائل تقطیع کرده، این تکل نقل نکرده. روایتی که تهذیب داره، سندی هست که سهل ابن زیاد درش هست، ابن شمون هم درش هست که بارها صحبت کردیم، هم سهل ابن زیاد مشکل داره، هم ابن شمون. ان مسمع، روایت مسمع، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی النافذه تکون فی العضو ثلث الدیه تکون و فلعوز سلس و دیه دیت و زالک العوز دیت زالک العوز سلس دیه اون عوز که در واقع از عشرم کمتر میشه. بنابر حدیث اولی عشر بود 100 تا، اما اگر سلس و دیت العضو باشه یه دست یه پا 500 دینار، اون وقت سلس دیه اون عضو میشه 100 تا بیشتر میشه 160 و خورده میشه بین 160. سهل ابن زیاد صاحب جواهر هم از کسانیست که در سهل ابن زیاد تأمل دارد، ما هم تأمل داریم. به هر حال این روایت مسمع دلیل شده است برای اینکه ثلث دیه اون عضو بوده باشد که حدود بین 160 و 170 دینار می شود در مثل دست، در مثل پا. و اما این روایت از نظر سند اشکالش که معلوم شد سهل بود و حالا سهل رو هم سهل بگیرید، ولی که ابن شمون رو که نمیتوانید آسان بگیرید. فعلا هزا سند دارای مشکل، از طرفی هیچ کس هم فتوا نداده به این، اما یه نفر فتوا بده به این. لم نجد من افتا به هادا ازف الازاله، که از همه بدتر این که روایت مسمع هم در کافی نقل شده هم در تحذیب. تحذیب داره فی نافذه، کافی داره فی ناقله. کافی جلد هفتم، فروع کافی جلد هفتم صفحه 328 داره فن نافله ناقله. پس متن حدیث مشوش مشکوک، سند حدیث غیر معتبر، احدی هم به آن فتوا نداده. آیا یه چنین حدیث میتوانه با احادیث سابق متعارض بشود؟ نه، جای تعارض نیست. نه، کافی از تهذیب نقل نکردی، تهذیب از کافی نقل میکنی، کلینی قبل از شیخه. به هر حال مختلف نقل کردن، نسخ مختلف. یه جنبندی کنیم بگذاریم. جنبندی این شد که روایات داله بر اون فتوای جماعت روایات خوبی هست، سندن دلالتن، روایت معارض روایتی ضعیف هست سندن دلالتن، پس اون فتوای جماعت ولو مشهور و معروف هم نباشد حجته، درسته. فقط یه مشکلی داره راجع به همین روایت کتاب دیات علی علیه السلامه، که این کتاب دیات بعضی جاش غیر مفتاوه. آیا این اشکالی به کل کتاب ایجاد میکنه نمیکنه؟ ما معمولا میگیم اشکال میکنه، ولی اینجا میخوام بگیم نمیکنه. یعنی بحثیست، اجازه بدید من بعدن متعرض بشم راجع به کتاب دیات امیرالمؤمنین علیه السلام. بریم سراغ دو نکته که باقی مان، یکی راجع به رجل و مرأه است. ظاهر عبارات عده این است که رجل در اینجا خصوصیت داره، ولذا در مرأه اختلاف شده. مفتاح الکرامه سه وجه نقل میکنه که دوتاش قوله، یکیش وجهه، یکی حکومت، قالب حکومت بشیم نسبت به مرعه، قالب حکومت بشیم. این قول رو نقل میکنه که در تعریض الوسیله ما خوندیم، این قول رو نقل میکنه از شرح لمعه و مجمع البرهان اردبیلی. قول دوم آن است که بگیم نسبتیت رجل، هرچی دیه مره هست، دیه رجل هست، دیه مره نسبش. یعنی چقدر؟ 50 دینار دیگه. 100 دینار در نافذه رجل در مره میشه 50 دینار. ولی میگه لم اجد قائلا به هذا القول، اینو قائل پیدا نکردم. سوم که مختار خود صاحب مفتا کرام است، یه سوم نیست اینجا، اینجا یه عشقه. سوم این است که بگیم ما فرقی بین رجل و مرده نیست. چرا؟ قاعده کلی داریم که لا فرق بین الرجل و المرأة لا ثلث دیه، این که عشر دیه است، این که عشر دیه است. چرا بگیم اون قاعده زمین بمانه؟ این قول سوم رو ایشون نقل میکنه از شهید در حواشیش، خودشم میگه همین خوبه. ما یک بحث مختصری بکنیم و این تمامش کنیم، باقی میماند راجع به اونجایی که فرد زائد بر اصل میشه که فردای اشاره میکنیم و میریم سراغ مسئله بعد انشاءالله. واقع مسئله این است، انسان در این مسئله تعجب میکنه چرا از این رجل مفهوم فهمیدن؟ رجل که مفهوم نداره، دیه لقبه، وصفم که نیست، لقبه. و تازه خوندم متن روایتو، در موضوع حکم رجل نبود، در دیه دیتو رجل بود. چرا آمدن مرعه رو خارج کردن؟ چرا؟ در حالی که یک عموم گردن کلفت قوی داری، الرجل و المرأة متساویان فی الدیه حتی هم لغا سولس، مرد و زن مساویان تا سولس. این عموم به این خوبی رو رها کردن، رفتن حکومت. حکومت چرا؟ وقتی یه عام به چنین خوبی داریم که از رجل و المرأة متساویان الی الثلث و اینم ما دون ثلث عشر بیشتر نیست، چرا فتوا نمیدید؟ لابد مفهوم از روایت گرفتید، لقب که مفهوم نداره. و عجب این که این مسئله منحصر به این، منحصر چه عرض کنم، من فعلا منحصر در اینجا میبینم، جاهای دیگه هم کلمه رجل تو دیات هست، چرا اونجا از رجل مفهوم نگرفتن در باب دیات؟ خیلی ها رجله، اینجا مفهوم پیدا کرد. در مقابل عام صریح میگه الرجل و المرأة متساویان، شما از این کلمه رجل اینجا مفهوم میگیرید که تو موضوع حکمم نیست، تو موضوع هم نیست، تو روایت صحیح معتبر ما تو موضوع نیست. و بنا علی ذلک لا ینبغی شک که ما در اینجا بگیم لا فرق بین الرجل و المرأة، اونم عشره اینم عشره. حالا چرا در تحریر الوسیله تمایل به قول حکومت پیدا کردند و حکومت رو در این مسئله پذیرفتند، در حالی که مدرک مساوات خیلی قوی تره؟ شاید ملاحظه فتاوای بعضی از بزرگان کردن که کلمه رجل آوردن. نه در تمام میرسیم، اینا شاید مسئله بعدی باشه، یکی دوتا مسئله بعد که الرجل و المرأة در تمام ابواب دیات، نه انگشت، در همه چیز ابواب دیات مساوی هم لان یبلغ سلس اذا بلغ سلس رجع الان نیست. خب تا به اینجا معلوم شد که لا فرق بین الرجل و المرأة. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.